This is LIBC message number 2 in Farsi. مقدسین، ما در پیام دوم این کنفرانس هستیم و من میخوام عنوان رو که فکر میکنم خیلی مهم است رو برای شما بخونم و عنوان این است که نوح، دانیال و ایوب الگوهای زیستن حیاتی پیروزمند در خط حیات برای به انجام رساندن اقتصاد خدا. در جلسه آخر اگه شما اونجا بودین، ما باید این اصل رو همیشه در نظر بگیریم. در آخرین پیام این فهرست مطالب گفت که در کتاب مقدس، در تمام کتاب مقدس فقط برای یک چیز هست. خدا در مسیح توسط روح خودش را به درون ما تقسیم کند که حیات، ذات و همه چیز ما باشد که ما بتوانیم مسیح را زندگی و ابراز کنیم. اینو گفت که من خیلی دوست دارم که این باید اصلی باشد که زندگی ما رو حکم میکنه، در زندگی ما حکم میکنه. مقدسین، من میخوام یه قسمتی از این کتاب بینش بازیابی خداوند برای ترینینگ ارشدان قسمت آخرش رو برای شما بخونم که شما رو هم تشویق میکنم که بخونید. و من وقتی خوندم خیلی واقعا شکرگزار شدم که برادر لی اینو برای ما گذاشته. این اون چیزی است که گفت تمامی کتاب مقدس مطابق یک اصل نوشته شده است که خدای سه یکتا در مردم برگزیده و نجات یافته خود به عنوان لذت آنها وارد شد. و این یک اصلی است که ما باید توی عهد جدید که هست ما در نظر بگیریم که هر موقع ما اینو صحبت بکنیم، صحبت ما، پیام ما غنی خواهد بود. خدمت و پیام شما کاملا فرق خواهد کرد و یک اصل بنیادی در صحبت کردن شما خواهد بود و هر جا که شما صحبت کنید این اصل حکم فرما خواهد بود. این بار قلبی منه. این که ما بخوایم که یه قسمتهایی از مطالعه حیات رو بخوایم انتخاب بکنیم و در مورد اون صحبت کنیم، این کار نخواهد کرد. اگه اینجوری باشه، شما با این اصل ساخته نشدین و این اصل در شما بینش نشده. ممکنه شما چشم داشته باشین برای خوندن کتاب مقدس و از فکرتون برای فهمیدن کتاب مقدس استفاده کنین، ولی شما کلیدی برای باز کردن کتاب مقدس ندارین. شما به کلید نیاز دارین. بعضی از مردم میگن که لازم نیست که بیای پیش ما و همیشه یک چیز رو به ما آموزش بدی و من کاملا با این صحبت موافق هستم. آره، به این گوش کنین که اون چیزی که من همیشه سرو میکنم، توی پرانتز میگه که اون چیزی که من همیشه سرو میکنم گوشت آمریکاییه. همین گوشت آمریکایی از راه‌های متفاوت و مختلفی توسط من پخته میشه و سرو میشه. یه موقعهایی مثل لقمه‌ای هست و یه موقعهایی مثل همبرگر هست. یه موقعهایی هم به روش چینی اونو میپزم. هر اون چه که من درست میکنم اون گوشت هست. گوشت اون کلید هست. و من هیچ چیزی به جز گوشت ندارم. خب این گوشت چیه توی پرانتز؟ خدای پروسه از مراحل عبور کرده، خدای سه یکتا. بعضی از چینی ها خب خیلی افتخار میکنن که میتونن به 20 روش گوشت رو درست کنن. به فیض خدا من میتونم افتخار کنم که 100 روش پخته این گوشت رو دارم، برای اینکه من بیشتر از 2000 پیام بیرون دادم. هر پیامی روش های متفاوت پختن فقط یک چیز هست. خدای سه یکتا وارد مردم نجات یافته خود شد. این کلید هست. اگه شما کلید رو داشته باشی، شما میگین که هر صفحه‌ای از کتاب مقدس یک چیز هست و شما به این اصل پایه این بینش نیاز دارین که ببینین که خدای سه یکتا اون جوهره و در هر پیامی که شما میدین این باید جوهر پیام شما باشه و این تنها راه است که خدا رو خدمت میکنیم و این تنها چیزی هست که ما رو در مسیر راست نگه میداره و تنها این راهی است که میتونه ما رو در یگانگی از الان تا به ابدیت نگه داره. او خدا رو شکر، و اون چیزی هست که ما مشتاق هستیم انجام بدیم و ما میخوایم در کار و خدمتمون همیشه این اصل رو انجام بدیم و با این اصل زندگی کنیم، این اصل رو همیشه به کار بگیریم. مقدسین، دلیلی که من این پیام رو اینجوری به شما معرفی کردم، دلیلش اینه که میخوام تأیید بکنم که شما نوح، دانیال و ایوب رو اینجا دارین و ممکنه حتی فکر کنین که چرا این سه شخص در یک گروه هستن و حتی چطور ایوب میتونه در گروه نوح و دانیال باشه. تو پیام اول دیدیم که همیشه خدا داوری رو به مردم به اورشلیم می آورد. این چیزی که گفت اینه که در حزقیال 14 آیه 14 تا 20 خداوند از طریق حزقیال اینو گفت که آیه 14: اگرچه این سه مرد یعنی نوح و دانیال و ایوب در آن باشند که اورشلیم هست، خداوند یهوه میگوید که ایشان فقط جانهای خود را به عدالت خیش خواهند رهانید. آیه 20: اگرچه نوح و دانیال و ایوب در میانشان باشند، خداوند یهوه میگوید به حیات خودم قسم که نه پسری و نه دختری را رهایی خواهند داد، بلکه ایشان فقط جانهای خود را به عدالت خیش خواهند رهانید. و مقدسین، ما در پیام اول دیدیم که حیات یا زندگی نوح، دانیال و ایوب به ما نشون میده که خدای سه یکتا خودشو وارد مردم برگزیده، مردم نجات داده خودش کرده که اقتصاد خودشو انجام بده. این شماره دو پیام اول هست. و در قسمت الف ما نوح رو میبینیم که و در حیات نوح ما پدر رو میبینیم که اون خواسته، اون چیز خواسته قلبی، پیام قلبی خدا رو میبینیم و در این امین بودن ابدیش کلامش رو نگه داشت، اون عهدش رو نگه داشت با مردمش، که اینو میتونیم در پیدایش ببینیم. و در قسمت ب ما دانیل رو به عنوان اون پسر میبینیم، مسیح رو به عنوان پسر، به عنوان مرکزیت و عالمیت حرکت خدا میبینیم و بازگشت دوبارش به عنوان پسر انسان. و در قسمت پ ما ایوب رو به عنوان روح میبینیم، اون روح به عنوان روح دگرگون کننده که آنچه که در قلب خدا هست رو انجام بده. در ایوب 10:13 میگه که اما این چیزها را در دل خود پنهان کردی. آنچه که در قلب خدا هست که ما خدا رو کسب بکنیم و حیات خدا رو دریافت کنیم که ما بتونیم مثل خدا بشیم در حیاتش، در ذاتش، در ظاهرش، اما نه در سر بودنش، و این برای ابراز جمعی او، برای ابراز جمعی خدا. مقدسین، به نوح، دانیال و ایوب اینجا نگاه کنین که ما این کلید رو داریم و این اصل بنیادی رو هم داریم که چرا این سه اسم با همدیگه اومدن. و با نوح ما پدر رو میبینیم، با دانیال پسر و با ایوب روح رو میبینیم که خدای سه یکتا هستن. و این برای اینه که خدای سه یکتا خودشو به خاطر اقتصادش در ما پخش کنه. و عنوان یه بار دیگه میگم: الگوهای زیستن حیاتی پیروزمند در خط حیات برای به انجام رساندن اقتصاد خدا. فقط یه چیز در پیام اول که میخوام تأکید بکنم اینه که اینکه خداوند عیسی فقط موارد غیر ممکن رو میپذیرفت، اگه فکر میکنی که یه مواد غیر ممکن هستی، شما میتونی یه بیمار برای خداوند عیسی باشی. آیا میتونید تصور بکنی که یه دکتر بیاد توی مطبش بنویسه که فقط موارد غیر ممکن رو میپذیرم؟ اگه اینجوری باشه اون کسب و کار خوبی نخواهد داشت. توی لوقا 18 اون جوان ثروتمند اون اومد پیش خداوند و بهش گفت که چطور میتونم این حیات ابدی رو داشته باشم، و خداوند بهش گفت که باید احکام رو نگه داری، و خداوند 5 احکام رو بهش گفت و اون مرد جوان گفت که من اینا رو از کودکی انجام دادم، و عیسی بهش گفت که تو هنوز یک چیز کم داری، و به زبون دیگه اینه که تو تمام این کارا رو که انجام دادی با تلاش خودت انجام دادی ولی هنوز یک چیز رو کم داری. و علتی که حتی خداوند اینجوری باهاش صحبت کرد که بهش اینو بفهمونه که این موردش یه ناامیدی هست، که اون واقعا بیچاره هست و اون رفتش و اون باید وای میستاد ولی رفتش، و خداوند گفت که گذشتن شطور از سوراخ سوزن آسونتره تا اینکه یک شخص ثروتمند به پادشاهی خدا راه بیابه. و شاگردان گفتن که خداوند چه کسی میتونه نجات پیدا کنه؟ و تو آیه 27 خداوند گفت که آنچه برای انسان ناممکنه برای خدا ممکنه. و مقدسین باید اینو بگیم که حتی مورد ما هم یه مورد غیر ممکنه، ولی خدا رو شکر این یک موردی است که برای خدا ممکنه، مطلقاً برای خدا ممکنه. در لوقا 19 آیه 2 میگه که زکان نامی بود که رئیس حراجگیران بود و اون ثروتمند بود. اون ثروتمند بود مثل همون جوان ثروتمند توی لوقا 18، و خداوند گفت که این غیر ممکنه برای انسان ولی برای خداوند ممکنه. برای اینکه مسیحی و پیروزمند باشیم این دشوار نیست و مطلقاً ممکنه، امکان پذیر است. تنها خدای سه‌یکتای پروسه دیده که در ما زندگی میکنه، به عنوان اون روح شامل تمام که در ما زندگی میکنه، میتونه مسیحی و پیروزمند باشه. ما باید اینو به یاد داشته باشیم که باید همیشه روحمونو تمرین بگیم، به کار بگیریم، که با روح شامل تمام در روحمون تماس برقرار کنیم، و ما باید با روح شامل تمام در روحمون تماس برقرار کنیم که اون تنها خود اون پیروزمند واقعی در روح ما هست. خب میریم به خلاصه مطالب پیام دوم که میگه نوح زندگی و کاری که میتواند عصر را تغییر دهد، و این اون چیزی است که ما میخواییم. ما اون زندگی و اون کاری رو که بتونه عصر رو تغییر بده، ما اونو میخواییم. و من میخوام این قسمت از این کتاب براتون بخونم. میگه که حرکت ما کار ماست و کار ما حرکت ماست. حرکت ما زندگی ماست و زندگی ما وجود و هستی ماست. خب چه چیزی تو این دو قسمت به ما میگه؟ در خدمتمون اون چیزی که خیلی مهم است اون شخص ماست. حیات ما باید کار ما باشه و کار ما باید حرکت ما باشه. کار ما باید زندگی ما باشه و حرکت ما هم باید وجود و هستی ما باشه. این اون جوری بود که خود خداوند عیسی زندگی کرد روی زمین و پولس رسول هم اینجوری زندگی کرد. و در اینجا آیه هایی از پیدایش و عبرانیان هست که میخوام که در مورد نوح میگه، و در پیدایش 6 میخوام قسمتی هست که براتون بخونم. آیه 5 میگه که و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیال دل وی دائم محض شرارت است، و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت، و خداوند گفت انسان را که آفریدم از زمین محو خواهم ساخت، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را، چون که متاسف شدم از ساختن ایشان. و آیه 8 میگه که اما نوح، و در اول آیه با اما شروع میشه. اما نوح، خدا شکر برای اینکه هر چیزی که برای ما غیر ممکن است ولی یه اما وجود داره. آره میگه که اما نوح در نظر خداوند التفات یافت. و ترجمه ما صحیحا اون کلمه عبری استفاده میکنه که التفات هست، ولی برادری گفت که این میتونه به عنوان فیض هم ترجمه بشه. التفات توی عهد جدید همون فیض هست و میتونیم اینجوری بگیم که اما نوح در نظر خدا فیض یافت. عبرانیان 11:7 یکی از آیه‌هایی است که اینجا توی فهرست داریم. خب من الان میخوام آیه 5 و 6 رو بخونم که اینجا از خنوق میگه. خب خنوق کسی است که قبل از نوح بوده. در مورد خنوق میگه که قبل از اینکه اون انتقال پیدا کنه درباره اون شهادت داده شده که او خدا رو خشنود ساخته است. مقدسین، ما باید دعا کنیم که بگیم خداوند قبل از اینکه تو برگردی، قبل از اینکه من انتقال پیدا کنم رو بوده بشم، من میخوام این شهادت رو داشته باشم که تو رو خشنود کنم. و آیه 6 میگه که بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا رو خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک میشود باید ایمان داشته باشد که او هست. و ما توی این تعریف ایمان اینو از قبلا دیدیم که ایمان یعنی این چیزی که خداوند وجود داره، هست و ما نیستیم. خداوند اون شخص ویژه است در همه چیز و ما هیچ چیزی نیستیم. ما ایمان داریم که خداوند هست. این شگفت انگیزه. خب من نمیخوام بیشتر در مورد این صحبت کنم و شما میتونید حالا توی کتاب رومیان و تعداد کتابهای دیگه که در مورد ایمان گفته شده مطالعه کنین. و میریم توی آیه 7 که اینجا داره در مورد نوح صحبت میکنه. قبلش در مورد خنوق بود و الان در مورد نو. و توی فصل 11 در مورد خیلی از مقدسین صحبت میکنه که اونا با ایمان زندگی کردن، که اونا هر کاری انجام دادن با ایمان بود و اونا که ایمان داشتن که خداوند هست و اونها خودشون نیستن، با این که خداوند همه چیز هست و اونا هیچ چیزی نیستن. آیه 7 میگه که با ایمان بود که نوح هنگامی که از جانب خدا درباره اموری که تا آن زمان دیده نشده بود هشدار یافت، تا آن را با خدا ترسی با جد گرفت و برای نجات خانواده خیش کشتی ساخت. او با ایمان خود دنیا را محکوم کرد و وارث آن پارسایی شد که بر ایمان استوار است. خب میتونیم بریم الان به شماره 1 که در شماره 1 داره در مورد زندگی نوح میگه، که توی شماره 1 در مورد زندگی نوح که عصر رو تغییر داد میگه و در شماره 2 در مورد کار نوح که عصر رو تغییر داد میگه. شماره 1 میگه که زندگی نوح زندگی بود که عصر رو تغییر داد، که اینجا فیلیپیان 1:19-21 رو داریم. آیه 19 میگه که من خیلی دوست دارم، زیرا میدانم که با دعاهای شما و یاری روح عیسی مسیح اینها به نجات من خواهد انجامید. نجات من خواهد انجامید، این یعنی چی؟ پولس اینجا گفت که اینها، این به نجات من خواهد انجامید. این منظورش به همون که زندانی بوده هست. توی هر شرایط، تو هر محیطی که بوده، این شامل همین اینها میشه. میدونم که اینها همه به نجات من خواهد انجامید. با نوح هم حتما یه چیز مطلب مهمی بود، بزرگی بود که به نجات اون انجامیده شد، که در مورد صحبت خواهیم کرد. توی فیلیپیان 1:19 اینجا نجات به معنی همون نگه داشته شدن، تقویت داده شدن که ما بتونیم مسیح رو جلال بدیم. و این مطابق با همین آیه به توسط یا همون یاری روح عیسی مسیح هست که انجام میشه. توی قسمت الف میگه که خدا وضعیت واقعی عصر فاسدی که نوح در آن زندگی میکرد را به او نشان داد. خب یه آیه های هست توی این قسمت الان میخونم، و اینکه خداوند اون سنجش خودشو داره برای این عصر فاسدی که هست. که اون به نوح نشان داده شد. و توی متی 24 میگه که زمان ظهور پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود. و توی دوم تیموتائوس 1:1-3 میگه که اما آگاه باشید که در روزهای آخر، که ما باید اینو بدونیم که امروز روزهای آخر هست و ما الان در این روزها روزهای آخر هست و ما با اون چیزایی که در کتاب مقدس هست که میخونیم باید این احساس رو داشته باشیم که الان روزهای آخره. و توی روزهای آخر این چند تا چیز هست که من میگم، این سه تا چیز بیشتر خواهد بود که خودپرستی، پول دوستی، متکبر بودن خواهد بود. اینها پول دوستی و خودپرستی بیشتر از خداپرستی خواهد بود. این که کلیسا سقوط کنه یا اینکه بیاد توی اون جانشینی پیروزی مسیح باشه، در پیروزی مسیح باشه، به این بستگی داره که ما توی زندگیمون چی رو عشق می‌ورزیم و اینکه ما چه نوع عاشقانی هستیم. و اینجا توی دوم تیموتائوس 1:1-3 اینا در مورد بی ایمانان صحبت نمی‌کنه، اینا داره در مورد ایمانداران و حتی در بدن مسیح صحبت می‌کنه که در زمان‌های آخر خواهد بود. و باید دعا کنیم که خداوند ما رو نجات بده که ما خودمون رو بپرستیم، خود پرست باشیم، و اینکه ما باید خودمون انکار کنیم و مسیح رو به عنوان شخص خودمون بگیریم، داشته باشیم. و دعا کنیم خداوند ما رو عاشق خودت کن و نمیخوایم پول دوست باشیم. من اینو میخوام بگم، کیه اون پول ما؟ چه کسی هست؟ چه کسی پول ما هست؟ چه کسی ثروت ما هست؟ اون خود شخص مسیح هست. و حتی میگه که خودپسند هستن. مقدسین، اون خوشنودی ما کی هست؟ چه شخصی هست؟ چه کسی لذت ما هست؟ چه کسی مسرت ما هست؟ این همون خدا که تجسم یافته در مسیح هست و به عنوان روح برای ما قابل درک و تجربه شده. و توی مزامیر 36:8-9 میگه که، تو 8 میگه که و از نرهای خیش ایشان را می نوشانی. اون خوشنودی ما هست و ما میخواییم در این روزهای آخر عاشقان خداوند باشیم. و اینجا میایم به قسمت ب که خیلی مهم هست، که اما نوح در نظر خداوند التفات یا فیض یافت، که یکی از آیه های بزرگ تو کتاب مقدس است. و برادران خواهران، این مهمه که ما خداوند را به عنوان اون مطیع پذیری خودمون بگیریم. خداوند اون حیات اطاعت پذیری ما هست. وقتی به فیلیپیان 2 نگاه میکنیم میگه او به مرگ روی صلیب مطیع بود، به حتی مرگ روی صلیب. و این حیات مطیع، اطاعت پذیری در این روح شامل تمام مرکب هست. ما باید از خداوند، از این روح، از این حیات اطاعت پذیری لذت ببریم. و توی عبرانیان 4:16 میگه که ما باید این خداوند رو به عنوان مطیع پذیری داشته باشیم که آزادانه بیایم به تخت فیض، به تخت فیض نزدیک بشیم، رحمت بیابیم و فیض رو دریافت کنیم که به هنگام نیازمون یاریمون بده. در حقیقت اون تخت فیض خود خداونده. ما باید خداوند رو در تمام زندگیمون، همه وجودمون تخت نشین کنیم. باید دعا کنیم، اینو بهش بگیم، خداوند من مرکز زندگیمو امروز به تو میدم، اولین مکان رو به تو میدم، من اولین مکان رو توی زندگیم، اولین مکان رو توی وجودم، و اولین مکان رو توی خدمتم به تو میدم. وقتی که این کار انجام بدیم، فیض توی ما اون تخت میشه، تخت فیض میشه. و حتی بیشتر توی رومیان 5:21 میگه که فیض حکم میراند. فیض که خدا در مسیح به عنوان روح در تمام وجودمون حکم و فرمان روایی میکنه. این اون چیزیه که ما میخواییم. شماره 1 میگه که زمانی که شیطان تمام تلاش خود را کرده تا به موقعیت آسیب برساند، همیشه عده‌ای بودند که در نظر خدا فیض یافتند تا کسانی شوند که عصر را تغییر دهند. ما آیه های بسیاری از دانیال داریم اینجا که کتاب دانیال رو الان پوشش میدیم در پیام بعدی، و ما مجدداً در پیام آخر هم در مورد دانیال صحبت میکنیم. در مورد دانیال، پادشاه میخواست که دانیال و همراهانش اون خوراک پادشاه رو بخورن، که اون فکر میکرد که این غذاها میتونه اونا سالم نگه داره، ولی این غذاهایی بودند که به بت‌ها اهدا می‌شدند. دانیال 1:8 میگه که اما دانیال در دل خود قصد نمود که خیشتن را از طعام پادشاه و از شرابی که او می‌نوشد نجس نسازد. پس از رئیس خواجه سرایان درخواست نمود که خیشتن را نجس نسازد. دانیال واقعا با خدای سه یکتا یکی بود اینجا، و خواجه سرایان واقعا به دانیال احترام میگذاشتن، اون رو مراقبت میکردن، و دانیال به رئیس ساقیان و رئیس خواجه سرایان درخواست کرد که به اون 10 روز مهلت بدن که اونها بتونن غذا و خوراک خودشونو داشته باشن، و ببینید که بعد از 10 روز موقعیت ما چجوریه. و بعد از مدت 10 روز معلوم شد که چهرهای آنها از سایر اون جوانهایی که غذای پادشاه رو خورده بودن حتی نیکوتر و فربهتر بوده است. و این واقعا خیلی شگفت‌انگیزه، خیلی عالیه که ما هر روز باید مسیح رو بخوریم. اگه ما اونو بخوریم سالم خواهیم بود، در سلامت خواهیم، فربه خواهیم بود. و من حتی میگم اگه ما این کار رو بکنیم تابان خواهیم بود، درخشان خواهیم بود، میدرخشین. و الان توی دانیال 9:23، 10:11 و 19 که فرشته به دانیال میگه که تو خود محبوب هستی، با ارزش هستی، خود ارزش هستی، و به دانیال گفت که تو انسان محبوب هستی، انسان با ارزشی هستی. و ما باید اینو دعا کنیم که ما در نگاه خدا اینجوری باشیم. ما باید دعا کنیم بگیم که خداوند منو همچنین بساز که در نگاه خدا اون انسان با ارزش باشم، انسان محبوب باشم. در اول پتروس 2:7 میگه که به شما که ایمان آوردید گرانبهاست. این یعنی این که مسیح خودش، خود مسیح اون گرانبهای ما است. و توی فیلیپیان 3:7 میبینیم که آنچه را که برای پولس سود بود به خاطر مسیح زیان شمرد. اون چیزی که برای اون توی گذشته ارزش داشت همه رو ضرر رسوند، همه رو از دست داد، که میگه که بلکه همه چیز را در قیاس با ارزش برتری شناخت خداوندم مسیح عیسی زیان میدانم که به خاطر او همه چیز را از کف دادم، آری اینها همه را فضله می شمارم تا مسیح را به دست آورم. پولس در این عقیده‌هاش تغییر عقیده ارزش داده بود، در ارزش‌هاش تغییر عقیده داده بود. همه ما باید این تغییرات داشته باشیم به اون چیزهایی که ارزش می شماریم. اون چیزی که پولس ارزش می شناخت فقط کسب کردن مسیح بود، و اینم اون چیزی است که ما باید بیشتر ارزش بشماریم. ما میخواییم مسیح رو به دست بیاریم، مسیحی که خود خداست. هر روز ما میخواییم خدای بیشتری کسب کنیم. حتی تو این جلسه میخواییم خدا رو کسب کنیم، بیشتر از هر چیزی که میتونیم، بیشتر از اون چیزی که میتونیم خدا رو کسب کنیم. و توی ارمیا 15:19 خداوند به ارمیا اینو گفت که اگه ما اون ارزش‌ها رو بیرون بیاریم، که اگر اون چیزایی که ارزش داره و چیزایی که ارزش نداره بیرون بیاری، تو مثل دهان من خواهی بود. و به عبارت دیگه اگه ما کلام خدا رو بخوایم پخش کنیم، توضیح کنیم، که همه ما این کارو میکنیم و مطابق به اون سهمی که داریم به مردم مراقبت میکنیم، ما باید واقعا اون چیزایی که ارزش داره رو از چیزایی که بی ارزش هستن جدا کنیم، بیرون بیاریم. هر چیزی به غیر از این که خدایی که تجسم یافته در مسیح به عنوان روح و بر ما قابل درک و تجربه شده، هر چیزی به غیر از این باشه بی ارزش خواهد بود. و اون تنها ارزش هست تو تمام دنیا که ما باید اونو بیرون بیاریم، که اون چیزهایی که ارزش هستن بیرون بیاریم و جدا کنیم با اون چیزهایی که بی ارزشن، که ما دهان خدا بشیم. شماره 2، هدف اصلی کتاب پیدایش نشان دادن سقوط انسان نیست، بلکه این است که نشان دهد فیض خدا چقدر می تواند برای مردم سقوط کرده کار انجام دهد. فیض خود خداست، حضور خداست. او مقدسین، من اینو خیلی دوست دارم. فیض چیه؟ فیض خود خداست، فیض حضور خداست. آ مقدسین، من نمیتونم فراموش کنم وقتی که برادر لی میومد روی سکو، اون همیشه میگفت که اون همیشه دعا میکرد که او خداوند حضور تو همه چیز هست به ما، توی زندگیمون و توی کارمون. و این واقعا درسته، اگه ما حضور خدا رو داشته باشیم همه چیز رو خواهیم داشت. اگه ما حضور خدا رو از دست بدیم همه چیز رو از دست دادیم. برای که این نکته به ما میگه که فیض خود خداست، فیض حضور خداست. و به طور عملی حضور خدا همون لبخند خداونده. وقتی ما لبخند خداونده داریم، حضور خداونده داریم. فیض خود خداست، حضور خداست که توسط ما مسرت برده شده تا برای ما همه چیز باشد و در ما از طریق ما برای ما همه کار انجام دهد. فیض خود خداست که به ما می آید تا تأمین حیات ما، تقویت ما و همه چیز ما باشد. مقدسین، شما رو تشویق میکنم با تمام نکاتی که ما اینجا گفتیم، فقط دعا کنین. نمیخواد دعاهای بلند انجام بدین، بلکه هم دعاهای کوتاه. دعا کنین او خداوند میخوام به من فیض باشی، کاری درون من انجام بده و از طریق من و برای من امروز. بیا توی من که تأمین حیات من باشی و همه چیز من باشی. شما فقط در همین اندازه که دعا بکنین حتما خدا جواب میده. و توی یوحنایی که 16 میگه که ما باید فیض از پی فیض دریافت کنیم. این باید دریافت روزانه ما باشه. قسمت عامیه که لذت بردن از خداوند به عنوان فیض با کسانی است که عاشق او هستند. این چیزی هست که ما هر روز باید تو اول روز بهش بگیم خداوند عیسی، من عاشقتم. و اون روز موقع زمانی است که تو روز تو با خداوند به عنوان فیض شروع میکنی. این توی افسسیان 6:24 هست. ما میدونیم که توی یوحنا 21:15 و 17 پتروس سه بار خداوند رو انکار کرد. خب خداوند چه کار کرد با اون؟ خداوند اون رو بازیابی کرد و مشارکتش رو با اون بهبود بخشید. و حتی سه بار از پتروس پرسید، پتروس منو دوست داری؟ این اون چیزی هست که خداوند از ما میخواد. در هر موضوعی خداوند از ما میپرسه که منو دوست داری؟ و پیتر بهش گفت که میدونی که من دوستت دارم، عاشقت هستم. اگه ما خدا را عشق می‌ورزیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سریع خداوند هم موقع به پتروس گفت که بره‌های منو غذا بده. اگه ما بره‌های خدا رو دوست داریم، اگه ما خدا رو دوست داریم، یه چیزی درون ما اتوماتیک وار سبب میشه که ما بره‌های خدا رو غذا بدیم. و خداوند دوباره ازش پرسید، سایمون پسر یوحنا، منو دوست داری؟ و پتروس گفت که میدونی که من تو رو دوست دارم. و خداوند گفت که بره‌های منو شبانی کن. اونا رو شبانی کن و شبانی کردن هم گرامی داشتن اونا هست و تغذیه کردن اونا هست، عزیز شمردن اونا هست. که گرامی داشتن یعنی این که ما اونا رو با حضور خداوند خوشحال کنیم و تغذیه کردن که با عنصر خداوند اونا رو تغذیه کنیم. و خداوند برای بار سوم از پتروس پرسید که منو عشق می‌ورزی، دوست داری؟ و اون گفت که خداوند میدونی که من دوستت دارم. و خداوند به اون گفت که بره‌های منو غذا بده. و اگه شما به کتاب‌هایی که برای کتاب یوحنا باز شده نگاه کنید، یک موضوع خیلی جالب وجود داره اونجا که عنوان خدمتگزاری بود، که عنوان خدمتگزاری رسولان با هماهنگی خدمتگزاری آسمانی مسیح بود و این توی یوحنا 15 و 17 نشون داده شده که اون خدمتگزاری رسولان چی هست. اینه که خداوند و عشق ورزی، برهاشو غذا بدی و گوسفنداشو شبانی کنیم. آره، گوسفنداشون رو تغذیه کردن هست و این هماهنگی با خدمتگزاری آسمانی مسیح هست. خدمتگزار آسمانی مسیح چی هست؟ مطابق با اول پتروس 2:25، البته اون در رستاخیز و در صعود است. خب ولی داره چی کار انجام میده؟ او الان شبان و ناظر جانهای ما هست. او داره به موقعیت شخص واقعی ما الان توجه میکنه، رسیدگی میکنه. و عبرانیان 13 داره میگه که مسیح الان داره چی کار میکنه. اون الان در صعودش اون شبان اعظم گوسفندان هست. در مکاشفه 1:12-13 ما میبینیم که مسیح داره در میان چراغدان قدم میزنه. او ردایی بلند داره و شالی زرین و بر گرد سینه‌اش داره که سینه‌اش اینجا نماد اون عشقش هست. و اون شال زرین یا همون کمربند طلایی هم نماد اون قدرت الهی است. این یعنی چی؟ یعنی که مسیح داره اون قدرت الهیش رو به کار میگیره که با عشقش بتونه تمام کلیساها رو گرامی بداره، مراقبه عزیز بشماره و اونا رو تغذیه کنه در تمام دنیا. و اون داره در میان چراغدان یا اون شمعدانی قدم میزنه به عنوان اون پسر انسان با اون شال زرین و اون گردنبند اون برگرد سینش هست به عنوان به نماد اون قدرت الهیش. و الان داره چه کار میکنه با شمدونیش؟ مطابق با عهد قدیم اون کاهن داره روغن اضافه میکنه به شمدونی و شمدونی رو روشن نگه میداره. و اون چیزی است که من احساس میکنم کاری که خداوند داره انجام میده و حتی در این جلسه که الان هستیم، خداوند میخواد تمام ضعف‌های ما رو بیرون بریزه. خداوند میخواد تمام چیزهای دنیایی ما، تمام چیزهای جسمانی ما رو بیرون بریزه. اون میخواد اون زندگی، اون در خودمون بودن رو از ما بیرون کنه و میخواد هر چیزی که مربوط به شیطان، گناهان و دنیا هست رو از ما دور کنه و بیرون بریزه. و اون میخواد روغن اضافه کنه به کلیساها، به درون وجود ما. و روغن نماد روحه به عنوان درک کردن مسیح که تجسم خدای پدر هست. این یه نکته بزرگی است که من این نکته رو واقعا خیلی دوست دارم. اینجا راهی هست که ما بتونیم پیروزیمونو نگه داریم. میخواین راهی رو بدونین که بتونین پیروزیتون رو نگه دارین؟ به خاطر بدن مسیح و آماده شدن عروس مسیح. این خیلی ساده هست. اینه که ما هر روز صبح اون احیاهای صبحگاهی داشته باشیم. هر روز صبح زمانی رو داشته باشیم برای احیا شدن، جایی که شما واقعا توسط خداوند احیا میشین. با احساساتتون جلو نرین، بلکه دعا کن و بگین خداوند من الان اومدم اینجا پیش تو، میخوام با تو ارتباط برقرار کنم و میخوام که تو با من ارتباط برقرار کنی، میخوام تو رو لمس کنم و میخوام که تو هم منو لمس کنی و میخوام که به طور کامل در من نفوذ پیدا بکنی. با تمام اون چیزهایی که هستی که ما بتونیم یه زندگی احیای صبحگاهی داشته باشیم. و نه تنها این، بلکه ما میخوام یک حیات شبانی داشته باشیم که بتونیم بقیه رو شبانی کنیم، تأمین کنیم. این اون راهی است که بتونیم این پیروزیمون رو نگه داریم. قسمت ب میگه که فیض خداوند عیسی مسیح به عنوان تأمین فراوان خدای سیکتا از طریق به کار گرفتن روح انسانی ما لذت برده می شود. و توی غلاطیان 6:18 آخرین آیه غلاطیان و فیلیپیان و فیلمون و این نشون میده که فیض خداوند عیسی مسیح با روح ما هست. ما داریم وارد تجربه کردن خداوند به عنوان فیض میشیم. ما باید روحمون رو تمرین بدیم. روحمون رو تمرین بدیم که خداوند رو لمس کنیم. اون کسی که در خودش فیض هست. و توی دوم تیموتائوس 4:22 اون چیزی که آخرین بار پولس گفت خداوند با روح تو باشد، فیض با شما باد. اگه ما اینو در واقعیت داشته باشیم، اگه ما از خداوند لذت میبریم به عنوان کسی که با روح ما زندگی میکنه و در روح ما هست، و اینکه این نشون میده که خداوند با ما هست و ما بالاترین تجربه رو از خداوند داریم به عنوان فیض، لذت بردن خداوند در روحمون داشتن حضور فیض هست. اگه وقتی اینو از دست میدیم، اون سقوط کلیسا به وجود میاد. ما باید این آیه دوم تیموتائوس 4:20 رو دعایی بکنیم که واقعیت ما بشه. پ میگه کلام خدا کلام فیض است. اعمال رسولان 20:32 این زمانی است که پولس آخرین وقتش رو با ارشدان افسوسیان داشت که میگه که اکنون شما را به خدا میسپارم و به کلام فیض او میسپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع کسانی که تقدیس شده اند میراث بخشد. مقدسین، کلام او کلام فیض هست. اگه شما میخوای از خداوند لذت ببریم، باید به کلامش بیاییم و با جو دعا. و کولوسیان 3:16 به ما میگه که اگه ما اجازه بدیم کلام مسیح به دولتمندی در ما ساکن بشه، ما اتوماتیک وار این نغمه ها رو از روحمون میخونیم. مقدسین، این شگفت انگیز نیست؟ و ارمیا 15:16 که میگه کلام تو یافت شد. ما بعضی موقع این قسمت اول رو رد میکنیم، ولی ما مقدسین باید هر روز کلام خداوند رو پیدا کنیم. ما باید اینجوری باشیم که بگیم او من امروز کلام خداوند رو پیدا کردم. خب هر کسی در کلیسا یه عملکردی داره و عملکرد من ویرایش این کتاب ها بود و من میتونم این شهادت رو بدم وقتی که توی جلسات بودم، چون که از قبلا ویرایش کرده بودم کتاب های بدلی رو و لذت برده بودم و این کلام وقتی ترجمه کردم وارد من شد. و این میتونه برای شما باشه، قابل اجرا باشه برای شما، که وارد شما بشه همون لحظه به صورت آنی برای شما قابل اجرا باشه. شما کلامش رو اینجا پیدا کردین. البته این کتاب ها جایگزین کتاب مقدس نخواهد شد. کتاب هایی که باز شده فقط این ثروت های مسیح رو برای ما باز میکنه و ما رو به جوهر اساسی کتاب مقدس میاره. ما باید کلامش رو پیدا کنیم که اگه کلامش رو پیدا بکنیم، کلامش برای ما شادی و اون ابتهاج قلب ما خواهد شد. این فیضه. تمیه ما خدای سیکتای پروسدیده را به عنوان فیض حیات در جلسات با مقدسین بر اساس یگانگی تجربه میکنیم. این تجربه ما هست. خب ما میتونیم به تمام این آیه ها نگاه کنیم و من میخوام آیه های تو اعمال رسولان بگم. اعمال رسولان 4:33 و اینجا که میگه کلیسا وقتی جلساتشون رو شروع کردن، فیض عظیمی بر همگی ایشان بود. این خیلی شگفت انگیزه و من دعا میکنم که این تجربه همه ما در تمام کلیساهای محلی باشه، که ما وقتی پیش هم میاییم این فیض عظیم خداوند بر همگی ما باشه. توی اعمال رسولان 11:23 این واقعا شگفت انگیزه که بارنابا به انتاکیا فرستاده شده بود و این میگه که وقتی به اونجا رسید اون فیض خدا رو دید. در کلام دیگه ما میتونیم بگیم که فیض خدا حتی دیدنی شد، قابل رؤیت شد. این یعنی چی که بارنابا اون فیض خدا رو ببینه؟ این یعنی که بارنابا فیض خدا رو دریافت کرد و با ایمانداران دریافت کردن، لذت بردن و اون رو ابراز کردن در نجاتشون، در زندگیشون و در هدیهشون که اونها در تمام جلسات روحشون رو به کار می گرفتن. و اینکه بارنابا دید که چطور خدای سه یکتا توسط مقدسین کلیسای انتاکیه لذت برده شد و ابراز شد و به عنوان اون نجاتشون در تغییر زندگیشون، در اون زندگی مقدسشون و با هدیهشون که در جلسات اونا رو به کار می‌گرفتن، تمرین می‌کردن. و این چیزهایی بود که توسط دیگران دیده شد و اون همون فیض قابل رؤیت شد. ما در حقیقت میتونیم فیض رو ببینیم وقتی که داره در ما عمل میکنه، کار میکنه. و بارنابا همه رو ترغیب کرد، که تشویق کرد که با تمام قلبشون به خداوند وفادار بمونن. این یعنی که اونها رو مسئول، درست مأمور کرد که با تمام قلبشون به خداوند وفادار باشن و با خداوند مشارکت صمیمی داشته باشن. خب میام به قسمت 3 که میگه ما میتوانیم خداوند را به عنوان افزایش فیض کاملا کافی در میان رنج ها و آزمون ها تجربه کنیم، که توی دوم قرنتیان 2:12-19 اینو به ما میگه که وقتی که پولس اون خار رو در جسمش داشت و خداوند اون خار رو از جسم پولس بیرون نیاورد و گفت که فیض من تو رو کافیه، زیرا که قدرت من در ضعف به کمال میرسد. واچمن نی یه داستان در همین مورد به ما گفت که یه کتابچه هست در مورد این که گنج در ظرف‌های زمینی هست و من شما رو تشویق میکنم که اونو بخرین و بخونین. اون یه کتابچه کوچیک هست. حالا همه چیز رو نمیتونم بگم، ولی خلاصه مطلبش اینه که بدلی از خداوند داشت سوال میکرد که یه چیزی از اون بره بیرون، حالا ممکنه بیماری باشه یا هر چیزی که اونو داشت اون موقع اذیت میکرد. و اون گفت که خداوند بهش یه تصویری مثل قایق نشون داشت که توی رودخونه داشت میرفت و اونجا یه سنگ بزرگ بود که اون مسیر رودخونه رو بسته بود و خداوند این تصویر رو به بندر واچمنی نشون داد و بعد خداوند واچمنی گفت که میخوای، آیا تو میخوای که من این سنگ رو بردارم یا اینکه میخوای من اون سطح آب رو افزایش بدم؟ و سریعا واچمنی متوجه شد که خداوند نمیخواد که اون سنگ، اون موانع رو بخواد برداره، بلکه کار خداوند اینه که اونجا فیضش رو افزایش بده. خیلی موقعی که ما از سختی ها، مشکلات، آزمون ها عبور میکنیم، دلیلش اینه که اون بخواد ما سطح لذت بردن ما رو افزایش بده. جمیه ما باید برای خداوند در قدرت فیض او کار کنیم. پولس گفت که من از همه آنها سختتر کار کردم، اما نه خودم بلکه آن فیض خدا که با من است. چه میگه ما باید کارگزاران خوبی برای فیض گوناگون خدا باشیم. کلمه اقتصاد خیلی جالبه و توی اول تیموتائوس 1:3-4 به ما میگه که تعلیم ویژه در عهد جدید همون تعلیم اقتصاد خداست، که کلمه یونانی آیکونومیا است و این کلمه کارگزار یا سرپرست آیکونوموس هست توی یونانی. ما باید آیکونوموس خوبی باشیم برای فیض خداوند. این یعنی که ما باید توزیع کننده های بسیار خوبی باشیم برای فیض خدا. و پولس توی افسوسیان 3:2 میگه که اون کارگزاری فیض خدا رو داره، به مقدسین گفت و این کارگزاری در اینجا در یونانی همون ایکونومیا هست. وقتی فیض خداوند به ما اومد، همون کارگزاری شد برای ما یا سرپرستی به ما داده شد. پولس گفت که کارگزاری فیض خدا برای شما به من بخشیده شد. این به طور عملی یعنی چی مقدسین؟ این یعنی که ما از مسیح به خاطر دیگران داریم لذت میبریم. و علتی که من دارم از خداوند لذت میبرم به خاطر اینه که دارم به خاطر سین، برای که مقدسین رو غذا بدم، تغذیه بکنم. به خاطر شما من دارم لذت میبرم که به شما تغذیه بکنم. این برای من، به شما هست. مقدسین، هیچ وقت این کلمه به من رو در تجربتون از خودتون دور نکنین. اگه شما به من نداشته باشین، به شما هم نخواهیم داشت یا برای شما هم نخواهیم داشت. به من برای اینه که خدا به عنوان روح وارد من شد که مسرت و لذت ما بشه. این به من هست و این لذتی که از من بیاد بیرون به مقدسین، این برای شما هست. ه. توسط قدرت فیض، نیروی فیض و حیات فیض ما می توانیم با خدا و با یکدیگر درست باشیم. محصول فیض درستی است یا صداقت، عدالت. و رومیان 5:21 میگه که فیض در پارسایی حکم می کند. بریم به قسمت پ. نوح مانند پدر پدر بزرگش خنوق با خدا توسط ایمان راه می رفت. ایمانی که عنصر الهی خدا بود که برای توانایی ایمان داشتن او در او تزریق شده و نفوذ یافت. مقدسی، من اینو خیلی دوست دارم، برای که هر وقت قبل از اینکه ایمان دار باشم میگفتم خدا من چجوری میتونم ایمان داشته باشم؟ چطور مردم میتونن به خدا یا به مسیح ایمان داشته باشن؟ این از شما نیست، بلکه این اون عنصر الهی است که به شما تزریق شده و نفوذ پیدا کرده در شما و ایمان شما شده. برای همین هست که عبرانیان به ما میگه که ما به مسیح نگاه کنیم، به اون نویسنده و کامل کننده ایمانمون. وقتی ما به مسیح نگاه میکنیم، اون خودش رو تزریق میکنه و نفوذ پیدا میکنه تو تمام وجودمون و ایمان ما میشه. خب ادامه این نکته میگه که در نتیجه او به عنوان یک اعتراض بر ضد نسل شریر وارث و واعظ عدالت شد. عدالت نوح ایستادگی خدا را در اجرای داوریش بر آن نسل بی خدا تقویت کرد. بریم به قسمت ت، که قسمت ت خیلی مهم و با اهمیته، که در مورد کشتی است. کشتی که نوح ساخت نماد مسیح عملی و حاضر به عنوان نجات خدا است و ساختن کشتی نماد ساختن مسیح عملی و حاضر به عنوان نجات خدا در تجربه ما برای بنا ساختن بدن مسیح به عنوان مسیح جمعی است. مطابق کتاب فیلیپیان، این به عمل آوردن نجات ما است. کشتی از یه جهت نماد خود مسیح هست و از طرف دیگه میتونیم بگیم که کشتی نماد کلیسا هست، که خداوندم در متی 16:18 اون نبوت عظیم رو انجام میده که من کلیسای خودم رو بنا میکنم. خب مقدسین، بیایم به این قسمت که نگاه کنیم به این قسمت که مسیح به عنوان کشتی، به عنوان اون مسیح هست که در حقیقت به عنوان مسیح حاضر و عملی به عنوان نجات خدا هست. به این توجه بکنیم که نجات نوح و خانواده چی بود؟ نجاتشون اون کشتی بود. اون نجاتشون بود. او مقدسین، نجات ما مسیحه. او مقدسین، ما نیاز داریم که مسیح حاضر و عملی که به طور عملی اونو به عنوان نجات خدا بتونیم بنا کنیم، بسازیم. و وقتی اینو انجام میدیم، این برای بنای بدن مسیح است که اون دومین قسمت و نماد کشتی است. و این قسمت دوم هست از ساختن کشتی که برای بدن مسیح است، که برای عمل به عمل آوردن نجاتمون هست. اما وقتی که ما در تجربهمون بدن مسیح رو میسازیم، ما از این نسل شرور جدا خواهیم شد، نجات پیدا خواهیم کرد و ما به طور کامل نجات خواهیم داشت. ما از طریق تولد دوباره، دگرگونی، تجلیل به عصر جدید نجات یافتیم و به عصر جدید انتقال پیدا کردیم، به عصر پادشاهی هزاره مسیح. و این پاداش ما خواهد بود به عنوان اون عروس پیروزمندش. مقدسین، ما روزانه مسیح رو به طور عملی و همین در حال حاضر اونو بسازیم که باعث برای نجات ما باشه، که اگه ما این کار رو انجام بدیم، شما وارد اون مسیحی میشی که ساختی و بنا کردی توی تجربه خودت برای بنای بدن مسیح، که همون بنای و ساختن اون کشتی هست. و من از این عبارت استفاده میکنم که شما در مسیح به طور واقعی و حقیقی در مسیح خواهی بود و در پادشاهی هزار ساله او قوت‌ور خواهی بود. شماره 1، ساختن کشتی به معنای به عمل آوردن نجاتمان، که ساختن مسیح در تجربه ما برای ساختن بدن مسیح است، یعنی همان مسیح جمعی. 2، آنچه نوح بر روی آن کار کرد و وارد آن شد، نجات خدا یعنی آن کشتی بود. ببینید اینجا اون نجات خدا همون کشتی هست. ما باید مسیح حاضر و عملی را داشته باشیم تا بتوانیم به عنوان نجات خدا در او وارد شویم. مقدسین، مسیح ما یک مسیح داستان و تاریخی نیست، بلکه یک مسیح عملی و به طور عملی و تجربی است که الان در حال حاضر میتونیم تجربه کنیم اونو. این اون مسیح هست که میتونیم وارد اون بشیم به عنوان نجات خدا. 3، نجات در فیلیپیان 2:12، نجات ابدی از محکومیت و از دریاچه آتش نیست، بلکه نجات روزمره و مداوم است که همان مسیح به عنوان یک شخص زنده است. گرچه ما نجات ابدی را داریم، اما به یک نجات فراتر از آن نسل کجرو و منحرف نیاز داریم. برای همین است که فیلیپیان 2:12 به ما میگه که نجاتمون رو به دست بیاریم، به عمل بیاریم. و فیلیپیان 15 میگه که ما به عنوان فرزندان خدا در بین نسل کجرو و منحرف هستیم. ما باید محفوظ باشیم، نجات پیدا کنیم از این نسل کجرو و منحرف. چطور؟ با نگه داشتن و کلام حیات رو استوار نگه داشتن. نگه داشتن کلام حیات اینه که ما ارائه بدیم این کلام حیات رو به دیگران توسط زندگی کردن مسیح. و میگه که در میانشان همچون ستارگان میدرخشید. من این کلام رو دوست دارم که میگه شما میدرخشید در این دنیا. ما وقتی که این کلام رو نگه میداریم، اجازه میدیم کلام خدا در ما ساکن بشه، ما میدرخشیم. 4، امروز ما در مسیر نجات خدا هستیم و وارد این مسیر شدیم و عبور ما از این مسیر به عنوان به عمل آوردن نجاتمان است. آمیه، نوح هرچه بیشتر آن کشتی را ساخت، بیشتر از نجات خدا عبور کرد و سرانجام او وارد آنچه به عمل آورده بود شد. به میگه آن مسیحی که ما امروز در تجربه من میسازیم تبدیل به نجات بیشتر ما خواهد شد. روزی تحت حاکمیت و اختیار مطلق خدا ما وارد خود مسیح، یعنی همان کشتی، همان کسی که ساخته ایم خواهیم شد. به این قسمت پی گوش کنید. حتی امروز اگر ما مسیح را در تجربه من بسازیم، توانا خواهیم بود که در مسیح بمانیم، یعنی در مسیح مسکن گزینیم. و به عبارت دیگه، یعنی که اگر ما صبح زود بلند بشیم و مسیح را در تجربه من بسازیم و حتی در طول روز این کار را انجام بدی، توانا خواهی بود بالاخره در مسیح وارد بشی که اونو بنا کردی. شماره 1، ساختن مسیح در تجربه ما همان عشق ورزیدن به خداوند است. او این خیلی شگفت انگیزه. ما باید هر روز بگیم او خداوند عیسی عاشقتیم. با او گفتگو کرده و توسط صدا زدن نام او. او مقدسین، من خیلی بار قلبی دارم برای جوونا. باید به جوونها کمک کنیم که به اونا بگیم که شما نیاز داری با خداوند گفتگو کنی. فقط با خداوند صحبت کنی. سه بار توی کتاب مقدس گفته شد که ابراهیم اون دوست خدا بود و موسی رو میبینیم که همیار خدا بود یا یار خدا بود. ابراهیم این چنین رابطه شیرینی با خداوند داشت که تونست با خداوند گفتگو کنه. ما هم باید یاد بگیریم که با خداوند گفتگو کنیم، که صدها و صدها گفتگو با خداوند داشته باشیم، که تمام این گفتگوها برای ما خاطرهای باشه توی زندگیمون در اون رابطه‌ای که بین ما و خدا هست. مقدسین، اگه ما مشکلی با خداوند داریم، ما فقط باید اینو به خداوند بگیم و خداوند حتی همین الان درون ماست و با ما هست صورت در صورت. وقتی نگرانی ها میان، باید بگیم او خداوند این نگرانی ها اینو مال تو هست، نه مال من. من تمام این نگرانی ها رو به تو میدم، برای که تو تمام نگرانی ها رو برای من تحمل میکنی، به دوش میگیری. اگه اینو بگی، خود به خود تمام اون عنصر خداوند رو دریافت میکنی تو وجودت و اون کار متابولیک درون شما به طور ثابت کار خواهد کرد. این یعنی همون زندگی کردن مسیح. خب بریم به قسمت بعدی، که من قسمتی از یک کتاب رو میخونم. میگه که اونایی که این رمز رو، اسرار رو نمیدونن. چه رمزی، چه اسراری؟ اون رمز و اسرار صحبت کردن به خداوند، اون صورت در صورت، به خاطر تمام اون مشکلاتی که دارن. برای هر نگرانی، هر مشکلاتی که ما داریم، با خداوند گفتگو کن، صحبت کن با صدا زدن نامش. اونایی که اینو نمیدونن فکر میکنن زندگی کردن مسیح خیلی دشواره. ما فقط باید اینو تمرین کنیم و ما به طور خودکار مسیح و زندگی خواهیم کرد. چه رمزیه این. خب این قسمت رو تموم میکنم. و مشارکت داشتن با او، زیستن توسط او و روز به روز و ساعت به ساعت با او گام برداشتن است. یعنی هنگام با خدا باشیم تا بتوانیم همکار خدا شویم. دو، سپس ما مسیح را در تجربه من می سازیم تا بتوانیم در او به عنوان نجات من وارد شویم. 5، هر 4 فصل کتاب فیلیپیان به شخص شامل تمام و زنده مسیح به عنوان نجات ما اشاره دارد. نمیدونم تا حالا کتاب فیلیپیان اینجوری دیده بودین از قبلا یا نه، که هر 4 فصل در مورد شخص شامل تمام و زنده مسیح صحبت میکنه. در فیلیپیان 1، همان زندگی کردن مسیح و جلال دادن مسیح در هر شرایطی است. ب، در فیلیپیان 2، نجات انعکاس مسیح توسط نگه داشتن کلام حیات است. در فیلیپیان 3، نجات درستی و عدالت خداست که همان تجسم یافتن خدا در مسیح است. در فیلیپیان 3:8-9 پولس گفت که من مسیح رو کسب کنم، مسیح رو پیدا کنم، یافت بشم در مسیح، نه از پارسایی خودم، بلکه از پارسایی که از راه ایمان در مسیح است، که همون اون درستی و یا عدالت و پارسایی، درستی و عدالت درونی هست. ت، در فیلیپیان 4، نجات خود مسیح به عنوان حیات است. حیاتی که واقعی، بلند مرتبه، درست و عادل، خالص، دوست داشتنی، معتبر و پر از حسن و ستایش می باشد. خب الان ما میایم به شماره 2، به اون کار نو هست. کار نو کاری بود که عصر را تغییر داد. و توی دوم قرنتیان 6:1 پولس گفت که همکاران خدا، که اون همکاری میکرد با خدا، با خدای سه یکتا، و کار ما اینه که امروز با خداوند عیسی عزیزمون همکاری بکنیم. کار اون چی است؟ کارش اون بناز کردن کلیسا هست. برای همین هست که ما هر روز باید مسیح حاضر و به طور عملی بنا کنیم توی تجربمون که نجات ما بشه، برای بدن مسیح به عنوان کلیسا. الف، خدا به نوح یک مکاشفه شامل تمام، مکاشفه فراتر، یعنی مکاشفه برای ساختن کشتی را داد که این راهی بود تا خدا بتواند نسل فاسد را نابود کند و عصر جدید را بیاورد. نوح آن کشتی را نه مطابق تصورات خود، بلکه مطلقاً مطابق با مکاشفه خدا و دستورالعمل الهی با ایمان ساخت. و توی عبرانیان 11 آیه 6 و 7 میگه که با ایمان بود که نوح اون بینش با بینش الهی کشتی رو ساخت. مقدسین، این چقدر واقعا لطف خدا شامل حال ما شده که ما این ریکاوری جدید داریم، این ورژن جدید با فودنوت ها داریم. شما این کتاب مقدس رو به طور منظم بخونین، تمام اون نوت‌هاشو بخونین که براتون باز بشه. و این تمام اون عناصر مسیح، اون ثروت‌های مسیح رو به شما میده و تمام اون جوهره کتاب مقدس رو به شما میده و اون مکاشفه خدا رو میده و با اون دستورالعمل‌های الهی که ما بتونیم بدن مسیح رو آماده کنیم و حتی برای آماده شدن عروسش. یک، کشتی نماد مسیح هست، نه تنها مسیح انفرادی بلکه مسیح جمعی، یعنی کلیسا که بدن مسیح است و آن انسان نو که در اورشلیم نو به کمال میرسد. دو، ساختن آن کشتی نماد ساختن مسیح جمعی با عنصر ثروت‌های مسیح به عنوان مصالح ساختمانی توسط کسانی که با خدا کار می‌کنند است. و توی این آتلاین خیلی چیزها وجود داره و منم خوشحالم که شما این آتلاین رو دارین، این فهرست رو، و اینو نندازین یه گوشه. شما میتونین روی نکته های این به صورت دعای خونی کنین، میتونین از دوباره برگردین روی اینها مرور کنین و حتی میتونین در آینده اینو بخونین و بگین یادم میاد که توی این کنفرانس چی گفتن که در مورد ساختن کشتی بود. و یا ممکنه چیزی یادتون بیاد و میخواین صحبت کنین و یادتون نمیاد، میتونین برگردین به این فهرست، میتونین بر روی این فهرست دعای خونی کنین که جزی از وجود شما بشه. خب الان بریم به قسمت سوم، این ساختن به کار بردن و آوردن مسیح درون مردم برای بنا ساختن آنها توسط مسیح با یکدیگر است تا آنها بتوانند ظهور خدا در جسم شوند. ما در اینجا رومیان 11:36 رو داریم که هر کاری انجام میدیم، تمام زحمت ها، همه چیز باید مطابق این رومیان 11:36 باشه که همه چیز از او بیاد، به واسطه او و برای او بیاد و برای جلال او. و حتی الان که این آرزوی قلبی من اینه که حتی الان که صحبت میکنم از منبع از خدا باشه و تمام اون خدمتمون، هر وقت صحبت میکنیم، همه چیز از خدا بیاد و مطابق اراده کامل این، نه تنها این بلکه میخوایم از طریق خدا باشه. و این یعنی این که خدا در مسیح به عنوان روح توی تمام کارهای ما هست و تمام معنی اون کارهای ما هست. او اون راه، معنی، حیات، قدرت و تأمین حیات هست و همه چیز هست برای توزیع خودش توی دیگران. و نتیجه تمام این کارا اینه که ما همه کارا رو در او و برای جلال او انجام میدیم که همون ابراز جمعی او است. ب. با ساختن کشتی و وارد شدن در آن، نوح نه تنها از نسل داوری خدا و نسل شریر توسط سیل نجات یافت، بلکه آن نسل نیز جدا شد و از آن نسل نیز جدا شد و عصر جدید را آغاز کرد. پ. به همین ترتیب با بنا ساختن کلیسا و ورود به زندگی کلیسایی، ما از داوری خدا توسط مصیبت عظیم بر نسل شریر امروز نجات خواهیم یافت و از آن نسل جدا خواهیم شد تا به یک عصر جدید، عصر هزاره، همون پادشاهی هزار ساله وارد شویم. این دلیل همونی است که ما الان در بازیابی خدا هستیم که مسیح بشیم، اون عروس پیروزمندش برای برگرداندنش، و در حقیقت این عروس همون بنا و ساختمان خدا هست که اونو در پیدایش 2:22 میتونیم ببینیم، که میتونیم این تصویر رو ببینیم که خدا به آدم خواب داد و از دنده آدم اون زن رو ساخت، حوا رو ساخت، که اون دنده نماد اون حیات رستاخیز مسیح هست. و کاری که خداوند داره الان انجام میده که همین حیات رستاخیز رو داره در درون ما میسازه، داره کار میکنه و داره ما رو در این زن بنا میکنه، میسازه. اون زن کیه؟ اون زن خود اون عروس مسیح هست. قسمت ت. طول کشتی 300 ذرا، عرض آن 50 ذرا و ارتفاع آن 30 ذرا بود. اعداد اساسی در ساختمان خدا 3 و 5 هستند که در خروج 27 میگه، که نشانگر در هم آمیخته شدن خدای سه یکتا با انسان از طریق توزیع الهی او است. قسمت 3. کشتی 3 طبقه بود، طبقه پایین، دوم و سوم. خب دوباره از این کتابی که خوندم میگه که این اصول پایه و اساسی کتاب مقدس چیه؟ اون گوشت چی هست؟ اون گوشت اون خود خدای سه یکتا هست که خودشو در مردم برگزیده و منتخب خودش داره توضیح میکنه که اونها رو بنا کنه و داره اونها رو آماده میکنه به عنوان عروسش که برش گردونن، که اونها هم اون اورشلیم شون که اون خدای سه یکتای عظیم هست در این عالم. شماره 1. سه قسمت مسکن خدا نشان دهنده عمقی است که همه ما باید وارد آن شویم. سه طبقه کشتی نشانگر ارتفاعی است که همه ما باید به آن برسیم. 2. سه طبقه کشتی دلالت بر خدای سه یکتا دارد. روح ما را به پسر می آورد و پسر ما را به پدر می آورد و وقتی به پدر بیاییم در طبقه سوم هستیم. مقدسین، ما اینو میتونیم توی لوقا 15 ببینیم، وقتی که پسر گم شده رو میگه. خب توی اول اون لوقا 15 به ما نشون میده عیسی به عنوان اون شبان که وقتی که اون 100 گوسفندو داره، وقتی یکیشون گم میشه اون 99 تا رو میگذاره و در پی اون کسی که گم شده، اون یکی که گم شده میره. و اینجا میگه که تا آن را یافت. او مقدسین، خداوند هیچگاه ما رو ترک نمیکنه، هیچ وقت. همه ما بهمون ثابت شده اینو. اون همیشه به دنبال اومده تا موقعی که ما رو پیدا کرده. این نجات مسیح هست. و تو مسئله بعدی در مورد اون زنی است که سکه‌شو گم کرده و اون زن چراغ رو روشن کرد و تمام خونه رو جارو کرد و اینجا میگه که تا آن را نیافته از جستن باز نیستاد. این به ما نشون میده اون تقدیس روح جوینده است که جستجو میکنه ما رو.
تا قبل از اینکه حتی ما نجات پیدا بکنیم روح ما را جستجو می کرده. اون در تمام محیط ما را جستجو می کرده، به دنبال ما بوده. اون حتی از کلام استفاده می کرده که از درون ما رو روشن کنه، که حتی سبب بشه ما اینو احساس کنیم، مثل اون پسر گم شده که میگه اون به خودش اومد که من باید به پدر برگردم، به خانه پدر. و اون به پدر برگشت و پدرم اونو دید و گفت که بهترین جامه رو بیار و به اون بپوشان، و که نماد مسیح هست، که به نماد اون درستی خوشنودی خدا هست. و انگشتر به دستش کرد که به نماد همون مهر کردن روح است، و کفش به پاهاش کرد که به نماد اون قدرت نجاتمون هست، که ما رو از این دنیای کثیف و آلوده نجات بده. و گوسال پرواری رو آورد که سر بریدند و خوردند و جشن گرفتند، که اون گوسال پرواری به نماد غناها و ثروتهای مسیح هست که روی صلیب برای اون لذت ما مصلوب شد، که ما بتونیم از اون لذت ببریم. در لغا 15 ما اون روح جستجوگر داریم، روح جستجوگر تقدیس کننده، که ما رو به پسر میاره برای نجاتمون، که برای اون تولد دوبارمون است، و در آخرش میارتمون به خدای پدر، ما رو به پدر میاره و به خانه پدر که همون کلیسا هست. و وقتی اومدیم به کلیسا چی میبینیم؟ میبینیم که همه مردم دارن اینجا میخورن و جشن میگیرن. این زندگی کلیسای ما باید اینجوری باشه که مسیح رو میخورن و از مسیح لذت میبرن. 3. ما باید وارد عمیق‌ترین و بالاترین صمیمیت با خدای سه یکتا شویم، که او بتواند ما را به طبقه سوم آورده تا اسرار، رمزها و گنجهای پنهان خود را به ما نشان دهد. من توی پیام اولم گفتم که اگه شما یه خونه حتی 3 طبقه داشته باشین و خودتون توی طبقه سوم زندگی کنین، میان اون کسانی که واقعا خیلی باهاشون صمیمی هستین میارین به اون طبقه سوم، که بتونین اسرار، رمزها و اون گنجهای پنهان خودتون رو به اون نشون بدین. این آیه ها بهمون میگن که چطور با خداوند صمیمی باشیم، که توی اول قرنتیان 2:9 میگه که اون چیزی رو که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به هیچ اندیشه هم نرسیده، خدا برای دوستداران خودش مهیا کرده. ما باید خداوند رو دوست بداریم، عاشق خداوند باشیم. و توی اول قرنتیان 16:22 میگه که کسی که خداوند رو دوست ندارد ملعون باد. اگر ما خداوند رو دوست نداشته باشیم ملعون خواهیم بود، ولی اگه خداوند رو دوست بداریم همه چیز اصلا غیر قابل توصیف هست. که توی همین اول قرنتیان 2:19 میگه که تمام اون ثروت‌ها اکتشاف ناپذیر خداوند رو میتونیم لذت ببریم، برای اینکه ما عاشقان اون خواهیم بود و عاشقان اون هستیم. و در دوم قرنتیان 2:10 میگه که هر کاری انجام میدیم باید در حضور مسیح انجام بدیم، یعنی در صورت مسیح، در چشم اون انجام بدیم، چشم تو چشم. و در خروج 33:11 میگه که یهوه با موسی صورت در صورت صحبت میکرد، مثل شخصی که با دوست خود سخن میگوید. باید دعا کنیم که او خداوند، من میخوام دوست تو باشم، یار تو باشم، میخوام با هم صورت در صورت صحبت کنی هر روز. در آن کشتی یک روزنه به سوی آسمان برای نور وجود داشت. این میگه که در اون کشتی روزنه به سوی آسمان برای نور وجود داشت. میدونی این منظورش چی هست؟ این نشون میده که هر چقدر که نور داری مشخص میکنه که تو الان تو چه طبقه هستی. ما باید دعا کنیم که خداوند ما رو وارد عمیق‌ترین و بالاترین اون صمیمیت خودت کن. من میخوام در اون طبقه سوم اون خدای سه یکتا باشم. میخوام زیر اون پنجره، زیر اون نور باشم، زیر اون روزنه باشم که بیشترین نور رو از تو دریافت کنم. و اینجا توی پیدایش 16 هم به ما میگه که روشنایی برای کشتی بساز. شماره 1 میگه که کلمه عبری برای روزنه همان ریشه کلمه زهر را دارد. این یعنی وقتی زیر آن روزنه هستید، شما در زمان زهر و پر از نور هستید. 2. همانطور که در کشتی فقط یک روزنه یا یک پنجره وجود داشت، در بنای خدا نیز فقط یک پنجره، یک مکاشفه و یک بینش از طریق یک خدمتگزاری وجود دارد. این برای اینه که توی همون اعمال رسولان 26:19 که اونجا پولس رسول میگه که ای آگریپاس پادشاه، من از بینش آسمانی سرپیچی نکردم. و اون بینش آسمانی چیه؟ اگه شما اون رساله های پولس رو بخونین، و این خیلی واضح و شفاف هست که این بینش آسمانی همون اون اقتصاد عهد جدید خدا هست، اون عهد ابدیش، اقتصاد ابدیش. و این بینش همین عصر هست که از طریق این خدمتگذاری است داره درون ما توضیح میشه. قسمت چه؟ تنها یک درب، یک ورودی در کشتی وجود دارد. این یک درب مسیح است. من پیدایش 7:16 رو دوست دارم. آیه 16 میگه و آنهایی که آمدند نر و ماده از هر زی جسد آمدند، چنانچه خداوند وی را هم فرموده بود، و خداوند در را از عقب او بست. او مقدسین گوش کنید، در را به عقب او بست. ما وقتی که وارد مسیح شدیم، خداوند در رو پشت سر ما بست. و این نشون میده که دیگه خیلی دیر شده که از مسیح دیگه بخوام بیام بیرون. خدا ما رو در مسیح گذاشته و ما امروز دیگه در مسیح محبوس هستیم، حبس شدیم اونجا. 1. ورود نوح به کشتی نماد ورود ما به مسیح است. 2. هنگامی که ما به خداوند عیسی در او ایمان آوردیم، ما توسط خداوند حبس می شویم و هیچ راهی برای بیرون آمدن از او نداریم. 3. کشتی از چوب گفر ساخته شده بود، نوعی سرب یا چوب صمغی که می تواند در برابر حمله آب ایستادگی کند. این یک شکل از مسیح مصلوب است که می تواند در برابر آبهای مرگ ایستادگی کند. دال، کشتی از داخل و خارج با قیر پوشانیده شده بود که نمادی از بازخرید خون مسیح است و بنای خدا را از داخل و خارج می پوشاند. کلمه شماره 1، کلمه عبری برای قیر همان ریشه کلمه کفاره را دارد که به معنی پوشش است. نوح و خانوادهش توسط قیر مالیدن به کشتی از داوری سیل نجات یافتند و این نشان می‌دهد که ایمانداران در مسیح توسط بازخرید شدن با خون مسیح از داوری خدا نجات پیدا کردند. 2. هر وقت ما به خون نگاه می‌کنیم، صلح و آرامش داریم. هر وقت خدا به خون نگاه می‌کند، او راضی است، و هر وقت شیطان به خون نگاه می‌کند، قادر به حمله نیست. هر وقت فرشتگان به خون نگاه می کنند، شادی می کنند. خدا رو شکر برای خون با ارزش و گرانبهای مسیح. ز، آبی که نوح از آن عبور کرد تصویری از آب تعمید است که اول پتروس 3:20-21 میگه. 1. قیر بر روی آن کشتی نماد خون مسیح است که نوح را از داوری سیل نجات داد، در حالی که آب سیل نماد آب تعمید است که نه تنها دنیا را داوری کرد، بلکه نوح را نیز از عصر شریر جدا کرد. 2. آب سیل نوح را از روش کهنه زندگی آزاد کرد و به محیط جدید انتقال داد. به همین شکل آب تعمید ما را از روش پوش زندگی که به ارث برده ایم آزاد کرده و به روش زندگی در رستاخیز در مسیح می آورد. که در رومیان 6 3 و 5 اینو بهمون میگه و در متا 28 19 میگه که وقتی تعمید پیدا کردیم ما در خدای سه یکتا تعمید گرفتیم و غلاطیان 3 27 میگه که ما در مسیح تعمید گرفتیم و در اینجا در رومیان 6 میگه که ما در مرگ مسیح تعمید گرفتیم. اول قرنتیان 12 13 میگه که ما در بدن مسیح تعمید گرفتیم. مقدسین، ما اینا باید به کسانی که میخوان تازه تعمید بگیرن بگیم که اونا بتونن درک بکنن وقتی تعمید میگیرن اونا در مرگ مسیح تعمید میگیرن و در نتیجه تمام اون روش کهنه زندگی گذشتهشون در این آب دفن میشه و اونها به محیط جدیدی انتقال پیدا میکنن. اون محیط جدید چیه؟ که ما در اون تازگی روح قدم میزنیم که به معنی اینه که در رستاخیز در مسیح قدم میزنن که این حیات و کار نو هست که میتونه عصر رو تغییر بده. چه رحمت عظیمیه که ما این متریال رو داریم که بتونیم همگی با هم بخونیم. ولی من شما رو هم تشویق میکنم که مطالعه حیات کتاب پیدایش رو بخونیم که شما بیشتر خواهید دید. خب الان دیگه اینجا میتونیم جلسه رو تموم کنیم.